أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانفتاح إليك وأنا العبد. قلوبنا بضياء القلوب وجوب النور تتصل إلى معدن الحضمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وذكر محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. خب ما في الجملة ضوابط کاربست مقاصد شریع رو در قلمرو علم اصول و فی الجمله فقه رو مورد اشاره قرار دادیم. در حد میسور ضرور به اونا پرداختیم و بحث تفصیل مثل خیلی از بحث‌ها که احتراز داریم از اینکه خیلی توسعه بدیم، همین مقداری که بحث کردیم هم اخصوم بر دو ساله که شاید به اینا اطلاعی مشغولیم و داریم مطالبی رو عرض میکنیم. بعد وارد یه بخش دیگر بشویم که به نحوی برها جزء ضوابط فرم داد میشه و بعد که زمین فرهم بشه برای ورود در حقیقت محتیات و دستا به تعبیر دیگه ما چه دلالاتی رو از مقاصد میتونیم به نفع شاید که یکی از جهاتی که به نظر میرسه مورد توجه فقهای ما بود و هست به عنوان باز میشه گفت ضابط هست، شاید از حیثی ممکنه بگیم که اشاره به قلمرو یا یکی از قلمروهای کار برده مقاصد شریع هست، از حیثی میشه گفت که همچون ضابط هم میشه این رو تلقی کرد که گاهی گفته میشود که احیانا ما مقاصد شریع رو در مواقع مالا نصفی بتونیم به کار ببریم. حالا ممکنه کسی بگه که فقط در مالا نصفی به کار ببریم، ممکن است دیگری بگوید که از جمله در موارد مالا نصفی، ولی به هر حال این میشه خودش ضابطه. و اگر قائل باشیم که مولانا صفی تنها مصب به کار بسته قواعد و مقاصد شریع است، معنیش این میشه که ضابطه حاکم و تحدید مصب و محال کاربرد مقاصد به مسئله فردان نص است. یعنی اگر نصی در موردی داریم نمیتونیم به مقاصد تمسک کنیم. کسی اگر چنین قولی داشته باشه داره یک ضابطه اساسی رو برای کاربست مقاصد مطرح میکنه. اگر کسی هم بگه که از جمله مصاب و محال کاربست مقاصد، احیانا جاییست که ما فاقد نص باشیم و نصمون نص تویی باشد. مانند این که در خصوص اصول عملی فقهای ما مطرح میکنن که در حال نوبت به تا زمانی که ما برای نصیم دارای عدله لفظیه هستیم، زهورات داریم، حتی عدله عقلیه رو داریم، احیانا اجماع رو در اختیار داریم، تشخیصی داریم به عدله، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. خود این یه ضابطه کلیست که اگر بگیم یک ضابطه اساسیه که آقا چطور اصول عملیه با وجود نص و ظاهر و عقل و اجماع و امثال اینها کاربردی نداره، اصلا نوبت به استعمال و استخدام اصول عملیه نمیرسد. اگر کسی بگوید که مرسلی هم منحصرن در ظروف و شرایط فقد نص، نص هم که بگیم نه در مقابل ظاهر فقط، یعنی مهد در کلمه نص و در ادبیات معاصر عرب به معنای متن به کار میبرن، در ادبیات رایج و سنتی نص در مقابل ظاهر و اظهر است. ولی به هر حال در ظاهران ادبیات کنونی اگر کسی بحث میکنه، مرادش این است که ما وقتی دلیل نقلی نداریم اونجاست که نوبت میرسه به کاربرد به مقاصد شریعه. اگر چون این بیانی رو کسی داشت چه به لسان حصری که میگه فقط در اینجا به چنین محط و مصبی میتونیم مقاصد رو به کار بریم، چه مثلا به مثابه این که از جمله مصاب و محالی که میشود مقاصد به کار برد اونجاست که نس فاقد نس باشیم، بالاخره داره در مقام بیان یک قاعده یک ضابطه هستیم برای استخدام محاسد، اونو میتونیم به عنوان یه ضابطه تلقی کنیم. بعضی از اعاظم به این تصریح کردن، بعضی از اعاظم حتی وارد شدن و تفصیل دادن این مطلب رو، تبیین تفصیلی کردن، از صورت که در لسان بعضی از آقای ما به این مطلب تصریح شده که وقتی ما فاقد نسیم نسی نداریم باید بریم سراغ در واقع استدلال های تمسک به مقاصد شارع و تعال قرض شارع و برسون غرض در واقع حکم رو استنباط کنیم. بعضی اعاظم چون این تعابیه دارم سنون پس کنید که از معاصرین ما آیت الله مکارم در مجموعه رو با همکاری جمعی آغاز کردن و البته مع الاسف ظاهرا ناتمام رها شد. تعریف یه موضوعی بود در واقع در فقه مقارن و در جلد اول اون یه سلسله مباحثی رو ایشون مطرح کردن که در مجموع میتوان گفت در واقع از جنس فلسفه فقه قلمداد میشه و در این بخش راجع به مقاصد هم ایشون بحث کرده و با رویکرد ایجابی و مثبت هم بحث کرده، یعنی جانبدارانه بحث کرده که مقاصد کاربرد استنباطی دارد و اونجا بعضی تعابیر واضح و صریح داره. مثلا بس کنید که چون فرمود که و اندما تتبین لنا هذه المقاصد، وقتی مقاصد شریعه رو مطرح می‌فرمود فرمود که و اندما تتبین لنا هذه المقاصد یکون به امکاننا قد حباب لهذه المسائل التي لم ترد في النصوص الاسلاميه، می‌داریم مسائل مستحدثه و مستجده که خب طبعا ما توقع نداریم نصی وارد شده باشه، فرض کنید راجع به تلقیح مسموعی مثلا فرض فرمید، راجع به همین مبحث سن تولید سلول‌های بنیادین فرض فرمید، همینا که ما داریم اصطلاح یک شنبه ها به اون دست دوم در مجموعه در حوزه قبضان بحث میکنیم. خب اینا که ما مثلا 14-15 قرن پیش که توقع نمی‌رفت که این جور مطالب بیاد، اگه بنوشه که موارد این چنینی در لسان حضرت معصوم یا در لسان قرآن بهش تصریح بشود که لا تعد ولا توسع امکان نداره. و در نتیجه خب اینجور موارد در مصادر ما، مصادر نقلی ما و نصوص ما وارد نشده و اینا بحثای مطالب مستجده و مستحدث است. ایشون میخواه ما در یه امچی جاهایی ما اگر مقاصد رو کشف کنیم و معلوم بشود که شعار مقاصدی دارد که دارد، این فتح بابی میشود برای این دست از مسائل که درش لم ترد فی النصوص الاسلامیه. و طبعا فی النهاوه الاقسام الخمسه المذکوره اعلاه ناظرتون فقط ضروریات. ایشون میده این مقاصد خمسه ای که مطرح شده، البته حد اکثر اینه که به حوزه ضرورات اشاره داره. و ولا تشتمل المعاملات والتي به دورها تشکل قسم مهم من را. و از پوزش اگر یه چند ثانیه من این در رو باز کنم بفرشید. دیدیم که شارژر رو جا گذاشتیم، وقت چون نمیرسیم شارژر اینجا کسی هست به ما شارژر بده نیزبان ما برای که مستقردیم یا امکان داره که به ما شارژر بده ما رو اووردن ببینیم بکنیم چون داره با از کاری ما کارسپانه خیلی ضعیف شده دو ساله بیشتر شاید تمام بدیم ببرم برای باتری درست کنن. این خیلی طول میکشه، یکی دو زور دوز با دکتر عدس بدیم ما هم یکی دو روز که چی یکی دو ساعت هم نمیدیم دکتر که داشتیم کارم درد میشیم. در نتیجه دوستان ما میست که لپتاپ رو جمع میکردن حواسشون نبوده یا به هر دلیلی این شارژر جا مونده، به محضی که بحث رو ادامه میدیم یه مطلب شارژش تموم میشه و مثل آدم نابینا میشه. مطلبی که نوشتیم دیگه خب نمیتونیم ارائه کنیم. الان این شارژر هم که بودن خدا خیرش بده نمیخوره به لپتاپ ما. حالا بحث ادامه بدیم برز پوزش. بله ایشون به هر حال بفرمایید در بعضی از حوزه های مقاصد کاربرد نداره، ولی به هر حال در جایی که ما نصوصی نداشته باشیم اونجاها برای کاربرد هست مقاصد. پس بنابراین این حالا زمی که از بلسانی قلم رو و نطاق کاربست مقاصد روشون مطرح میکنن، به زبان دیگه گویی باز یک زاویه دارن بیان میکنن که بالاخره مقاصد رو در جایی که نص داریم نمیتونیم به کار ببریم. مقاصد در مقابل نص تاب‌آوری نداره، جایی که نصی در اختیار نداریم میتونیم به مقاصد تمسک کنیم. چون که مثلا فرض کن وقتی نصی در اختیار نداریم مثلا بیریم سراغ اصول عملیه. حالا نمیخوام مقاصد رو اصول عملیه قیاس کنیم، یه باب دیگریست، ولی در حساب چون مثلا به این ترتیب رو مطرح میکنیم. البته باز یه شرط دیگه هم که باز مطرح میکنه که ممکنه به مقاصد تمسک کنیم برای حل بسیاری از مشکلات و مسائل، یعنی نستطیع من خلال التوسل لمقاصد الشریعه حل الكثير من المسائل المستحدثه. بعد شرطی رو باز مطرح میکنه، به شرط ان تکون تدخل ضمن الطرق الاربعه المذکوره. میگه به شرط این که مقاصد شریعه رو ما با تمسک به ادله اربعه به دست آورده باشیم، از پیش خود جهل مقصد نکرده باشیم. و البته میگه این طریق البته طریق جدیدی نیست، چون سر بر ادله اربعه است نتیجه ادله اربعه است. من معلوم ایضا انها طریق لا يعتبر طریقا جدیدا فی الفقه. علماء اهل سنه فی العصر الحاضر، اینجور که بعضی از علمای عامه دارن الان مطرح میکنن، میخوام بگن مقاصد در عرض ادله است نه در عرض ادله نیست، در طول ادله است. ما با همون ادله اربعه به مقاصد دست پیدا میکنیم، ولی به هر حال مقاصد کارکرد دلالی و استدلالی پیدا میکنه در جای خودش. ایشون خب به این شکل با صراحت مطرح میفرمون. بعضی دیگر از آیت الله سبحانی حفظ الله کتابی دارن، اصول الفقه فی ما لا نستفی، به نظرم اسمش اینجوری که یادمه، چون وقتی خدمت شما شرفتار لطف فرمودن این نسخه رو من دادن. اونجا یه حدود 30 تا 40 صفحه‌ای بابی رو باز کرده راجع به مقاصد شریعه ایشون با رویکرد کاملا مثبت، یعنی استدلال به ادله فراوان رو آورده برای اینکه مقاصد شریعه شرع اصولا دارای مقاصد است، شارع دارای مقاصد است در تکوین در تشریع، و خیلی با قاطعیت فرموده است که علمای شیعه و امامیه در مقابل اشعریه قائل به مقاصد هستند و مقاصد رو به کار میبرن، ازش استفاده میکنن. بعد یه باب نسبتا مفصلی باز میکنه راجع به این که مقاصد شریعه در حوزه مالا نصفی کاربرد داره و انواع کاربردهای مقاصد شریعه رو در جایی که حوزه در واقع مالا نصفی هست مطرح میفرمودیشون. خب آیت‌الله سبحانی از پهلوانان علم اصول در عصر ما هستند، قطعا جزء برجستگان و بزرگان حوزه دانش اصولند، شاگردی بزرگانی را از جمله از امام رو طی کردند، بهشون در حال ظاهرا اولین تقریر اصول از امام رو ایشون نوشتن. وقتی خدمت خودشون رو عرض کردیم ایشون 27 سالگی 3 جلد تهذیب الاصول رو که تقریر دوری خارج اون دوره اول احتمالا خارج اصول از امام هست در 27 سالگی نوشته، اونم با این عربی فصیح و ساختارمندی ساختار خیلی خوب و حالا ساختارش تابع کفایه است، ولی در مجموع خیلی منسجم و منقح و خیلی پاکیزه. و چون که اسمش هم از تهذیب الاصول، مرحوم آیت‌الله سبحانی سبزواری هم یه دوره اصول داره با همین نام تهذیب الاصول. در هر صورت خب آیت‌الله سبحانی فقیه فلز و اصولی یله، و ایشون خب مفصل راجع به همین جهت بحث فرموده در این کتاب که در واقع کاربرد مقاصد شریعه در قلمرو احکام در شرایطی که لانصفی در ما لانصفی میتوانیم ما مقاصد شریعه استفاده کنیم، بعد در اون ساحات و عرصه هایی که مقاصد شریعه در حوزه استنباطات کاربرد دارد رو اینها رو برشمردن و موارد رو به سر مورد بحث قرار دادن. بالاخره این که ما در مقام استخدام مقاصد از جمله ضوابط که باید رعایت کنیم، حالا اینکه آیا این ضوابط مطلق باشد و تنها ضوابطه قلم داد شد یا از جمله ضوابط به حساب بیاد، ما فعلا محل بحث اون این جهت نیست. نفس این که موارد مالان صفی از قلم رو یا تنها قلم رو به مقاصد است و یا فقدان نص از جمله ضوابط اجازه استعمال و استخدام مقاصد قلمداد بشه. این مطلب رو مطرح می‌فرمود. بعضی از فقهای گذشته همین موردی حتی بحث کردن. پس بگید مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در اوائل شروع مبحث مقاصد خب از بعضی از عوازم از جمله شیخ بقراتی رو نقل کردیم که بوی مخالفت میداد نسبت به بحث مقاصد، مثل بعضی دیگر از فقهامون که در مقام بحث نظری گاهی در جایی موضع سلبی و منفی دارن، ولی در متن فقه که وارد میشن میبینیم درست همون جهاتی که در مقام بحث نظری و اصولی روی خوش نشون ندادن استفاده میکنن از اون. مثلا فرض کنید شیخ در بیعش متاجرش میفرماد که بحث ولایت عدول مؤمنین به این لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن در وارد شده برداخته و استفاده کرده که الذی یقتضی تدبر فی غرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الکلام الا یختارو فی امر مال الیتیم الا ما کان احسن من غیره. ایشون میفرماد که اون چه که از این آیه ده با حفظش ناشاریم در رو باز کنیم ببسیم. این دوستان هست و موقعشون دفتر اعلام کرده که مشکل پیش آمده میان هر کدوم یه چیزی شناهدی میکنن یا خانه این مشکل ما رو حل کنن، ولی دیالا بحث انشاءالله ادامه میدیم تا بعد از دست انشاءالله بیان دیم مشکل ما رو حل کنن. بله شون بفرماد که برم شیخ بفرماد این آیه، حالا آیه راجع لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن برای کجا میگه؟ در خصوص تصرف در مال یتیم داره بحث میکنه، ولی این مال یتیم این تصرف رو مقید به یک مبنایی میکنه الا بالتی هی احسن. میشون نه تنها میفرماد که پس بنابراین ما باید توجه کنیم وقتی تصرف در مال یتیم میکنیم به مثابه چارچوب و مبنا الا بالتی احسن رو باید منظور نظر داشته باشیم، میفرماد از این ما یه استفاده کلانتر میتونیم بکنیم و پی ببریم به مقصد شارع و کارکرد مقصد شارع در حوزه احیانا استنباط و سیاد احکام شرعی. میفرماد که الذی یقتضی التدبر فی غرض الشارع و مقصودی من مثل ها در کلام، از این قبیل کلمات، نمیدونم در همین مورد فقط از این دست کلمات که ان لا یختارو فی امر مال الیتیم الا ما کان احسن من غیره، فقط باید اون نوع رفتاری رو بکنن و اون گونه تصرفی بکنن که یتیم. بعد اینو توصیه میده ایشون، میگه این شود با همین مبنا سراغ سایر به اصطلاح موارد و مصادیق در جایی که اون مثلا فاقده نسی و این برمان یه قاعده کلی تلقی کنیم که آقا باید در رفتار الا بالتی احسن عمل کنیم. قرض شاره از این که فرموده است الا بالتی احسن یه قرضی دارن و اون قرض باید تدارک شود، اون قرض باید مراعات شود و این رو باید یه قاعده کلی در همه ابواب فقهی مدنظر قرار بدیم شون فرمود. و به این ترتیب ما مثلا فرض کنید که بریم میبریم به یک چارچوبه ای ما در موارد خاصی مثل مثلا فقدان نفت در احیان تعارض و نصوص و امثال اینها از این مبنا میتونیم استفاده کنیم. در واقع بیان شیخ رو میتونیم ببینیم که شیخ اعظم که احیانا برزاد بیانی که ما اوائل نقل کردیم یک ظهور امایی داشت نسبت به این که بسر نشود به مواسط تمسک کرد، میبینیم که خودشون حتی تمسک میکنه. مرحوم بهبهانی و حیلی بهبهانی استاد الکل که احیاگر دانش اصول و مرام اصولی اجتهادی علم داد میشوند، مثلا ایشون در حالا من دارم یه شش وارد اون بحثی میشوند که گفتیم آرام آرام باید پل بزنیم بریم وارد در واقع محور بشیم، این که در کجاها احیانا میشود به کار بست و چه دستاورت های میتوان از کار بسته مقاصد شرعی فراچنگ آورد. ایشون میفرمود که در عقد متعه طفل صغیر میفرمود که خب مقصد متعه چیست؟ این که مرد و زنی با شرایط محرم میشوند مقصد چیست؟ باید به مقصد اشاره توجه کنیم. بعد مسئله رو مطرح میکنیم که مثلا آیا اون مقصد در عقد متعه طفل صغیر تحصیل کردنی است، فراچنگ آمدنی است؟ مبین کودکی رو بعد ازدواج یه فردی در بیاریم و آیا هدف ازدواج اونجا قابل تحققه؟ میفرماد که بگید هدف ازدواج طول این نسایی 24 میگه فمستمتعتم به وقتی راجع به مهر و صداق مربوطه قرآن کریم بحث میکنه میگه که مهر عوض استمتاع است. حالا آیا اگر مهری قرار بگیره و طفل صغیری احیانا به متع در بیاد این غرض حاصل شدنی اصلا؟ هرگز معلومه که حاصل شدنی نیست. طفل صغیر 6 ماه 1 سال 5 سال فرض کنید زیر 9 سال و حتی بالای 9 سال در صورت که باز این غرض شارعه که فلسفه اقدس تعبیریشون اونجا هم حاصل نمیشه. دختر ولو 9 ساله که دارم بالا شده باشد، 10 ساله 13 ساله که ضعیف باشد، ضعیف مثلا جسه کوچک داشته باشه یا هرچه که استمتاع میسر نباشه، ایشون با قاطعیت میگه که چنین عقدی باطله. این همه حتی روایات هم داریم و مشهور نظر فقهای ما هستن که جایز است ولی حالا به بهانه جهات دیگری که مثلا عقد مهده برای طفل صغیر سویه و دختر بچه مثلا جاری میشه. ایشون میفرماد ببینید شارعه گفته مهر برای چیه؟ فمستمتعتم. من الان در مقابل نقد نیستم که احیانا بیان این مورد رو شاید مثلا با استاد الکل مرد بزرگ برمان یک طلب چالش کنیم، من این جهت برام مهم نیست، مستاقی بحث نمی کنیم، میخوام بگم مرامی داریم بحث میکنیم که ایشون میگه چون غرض داره شارع از عقد، اونجایی که اون غرض حاصل نشدنی باشد نمیشود عقد کرد، عقد باطل است اصلا. یعنی یه جهت مطرح میکنی، یه جهت دیگه هم میگه که ببینید اصلا عقد واقع میشه طرفینی دارد و دو طرف عقد باید به هر حال درکی از مسئله داشته باشن. اصلا طفل صغیر اصلا درک از مسئله ازدواج داره؟ اینا هم استدلال میکنیشون، اصلا درک داره از مسئله ازدواج؟ اصلا میفهم ازدواج یعنی چه؟ اصلا محرم شدن یعنی چه؟ رابطه زناشویی یعنی چه؟ در چه؟ ایشون میگه به این اعتبار هم اصلا اون به تعبیرشون میگه اصلا غافل حاضله. کتابی دارشون الرسائل الفقهیه صفحات 231 تا 235 این الرسائل الفقهیه مرحوم بهبانی مطرح میکنه. میفرماد که اصلا چون این کسی در معرض نیست، غافل و حاضل، اصلا بچه هست، درکی نداره. در چیشون میفرماد که چون حالتی باطل است اصلا، چون با غرض شعر نمیخونه. تو بیانی از تیمان داره در مورد متعاقده این که میفرماد آقا عقد برای چی اجرا میشه؟ عقد در معاملات مرادشون برای چی اجرا میشه؟ برای این که مثلا کالایی رد و بدلش مبادله بشود، و اگر کالا قابلیت رد و بدل شدن نداشته باشد، کسی مال رو خریده است، احیانا امساک کنه از تحویل اون مال به این خریدار، اون کالا به این خریدار، و یا اصولا نشود اون مال رو تحویل بدهد. اگر کالا پول داده، کالا با تحویل بگیره، کالا رو تحویل نمیدهد یا قابل تحویل شدن نیست. غرض از این عقد چه بوده است؟ از این بی غرض چی بوده؟ در کتاب بریم از سمون میخوردون در جلد پنجم صفحه 560 میفرماد که چون این غرض دست یافتنی نیست که کسی بیاد مسئله در واقع اون مابعضایی رو که خریدار توقع داره رو تحویل بده، این خلاف عدالته، این ظلمه. در حالی که عدالت از مقاصد شارع متعال است و این معامله نقض میکنه این مقصد رو، به نتیجه چون این معامله باطل است. همینطور باز موارد دیگری از اعازم که در گذشته هم مواردی اشاره کرده بودیم، الان هم داریم وقتی از کردم داریم یه تأملی میکنیم، داریم یه تعمیداتی انجام میدیم، بعضی از دوستان دارن زحمت بکشن و بعضی از ابواب جواهر رو دارن در میارن. صاحب جواهر با چه ضوابطی با مقاصد برخورد میکنه و در با چه کارکردهایی رو از مقاصد توقع داره و بهره برده است، به کار بسته است. اخیرا یه جمعی از فضلای یکی از حوزه‌های موفق تهران شوردن، من خدمتشون رسیدم، یه 20 نفری از فضلای خوشفکر و با استعداد پرسش‌هایی داشتن از همین بحث مقاصد و اینها، خیلی اعلام امیدی کردن کمک کنن، احیانا کاری انجام بدن. من به اونا عرض کردم که اگر آمادگی دارید این 41 دو جلد جواهر رو هر کدوم یه جلد رو بذارید جلوتون و ما این چارچوب مباحث مقاصد رو در اختیارتون میگذاریم و برید این به اصطلاح صفر قویم غنیم قیم ارزشمند رو واهر فحص کنید و نظرات این فقیه فضل فهل رو صاحب جواهر رو راجع به مقاصد در بیارید. من تخمین میزنم که دست کم یک کتاب 3 جلدی در خواهد اومد، مقاصد از نگاه صاحب جواهر، و ضوابط هم طبعا از توش در میاد. بسیاری دیگر از بزرگان ما به هر حال به کار بستند، حتی بعضی از اعظم که عرض میکنم ممکن احساس کنیم بیمهری نسبت مقاصد دارن، در مقام عمل در میدان استنباط ببینید که به مقاصد دارن تمسک میکنن. ما حالا اجمالا به یه معنی خواستم یه تتمه‌ای در خصوص ضوابط همچنان عرض کرده باشیم که مسئله مولانا صفیح رو در واقع برجسته کنیم. واقعش این است که جا داشت و دارد که مسئله نسبت مقاصد مولانا صفیح رو مستقلا اصلا بحث کنیم. اینو شاید هم
استاد صداتون قطع شد.
آقای احمد صدرگاه اید
الان؟ الان صدا وصله است.
بله. ما دیگه فکر کنم این بخش ضوابط رو در این مرحله بردم خاتمه بدیم، چون در قلمروهای دیگه هم احتیاج به بحث ضوابط هست که در جای خودش باید بحث کرد. ما فعلا مختصری در خصوص ضوابط مربوط به اصول و فی جمله ضوابط مربوط به فقه رو توجه قرار دادیم، فقط به محدود به گذرا چون که به تفصیل پیدا میکرد، و در قلمروهای دیگه به ضوابط اصلا نپرداختیم. اونجا به کار برده مقاصد در قلمروهای دیگه مثل اخلاق، مثل موضوع از جهت که علوم انسانی بحث کردیم، و در موضوع از کنون شریفتون که تنظیم بذارید تنظیم نظام بردازی و تطبیق شریعه هم اصلش رو رد کردیم، وارد نشدیم چون خواستیم که در قلمرو فقه اصول پیش بریم، در فقه اصول به ترتیب تعارف، و الا نظام پردازی بخشی از قواعدش، بخشی از قواعد اصولیه رو باید تشکیل بده در کنار سایر قواعدی که در نظام پردازی کاربرد داره، کمون که باید بخشی از فقه هم رو تشکیل بده در کنار سایر ابوابی که ما در فقه داریم، حالا از 52 باب تا هر چند باب بود ساختار 150 باب رو پیشنهاد دادیم. خب اینجای بحث داشت و میشد بحث کرد، اگر هم مثلا تاکید کنم ممکنه یه قسمت رو بحث کنیم، ولی دیگه من مقدمه رو با نقل نظرات بعضی از عازم از معاصرین فراهم کردم که انشاءالله جلسه بعد وارد دستاوردها و در واقع اون چه که از ماست شبیه تراچنگ آوردنی است در مقام استنباط میریم، مثلا در تعمیم چه ناشی داره، در تخصیص یه مقداری، در اون تحلیل بین علت و حکمت به این موضوع اشاره کردیم، اعمالی که نعم کردیم اینجا میتونیم این رو تفصیل بدیم اینشاءالله. مولا الهی و نایت قدام دال و توفیقی که انشاءالله نصیب ما بشود که فین و ولی و توفیق. خب ما چون که اول جلسه عرض شد در محضر مولانا سامر لوجاش هستیم، دعاگوی دوستان هستیم، سحر هم مشرف بودیم در داخل حرم یاد دوستان بودیم، حالا به عنوان یا به اسامی.